با اعلام ساعت 7 شب از شما دعوت میکنم که همراه ما باشید در مجله شامگاهی رادیو فردا. از نیمروز تا این لحظه در کنار شما بودیم، مرور کردیم خبرها رو در ایران و اقصانقاط جهان و البته نگاهی رو داشتیم معطوف به مسائل مهمی که در ایران میگذره، از جمله انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی 11 دوره که در این مجله شامگاهی هم به این مسئله نگاه خواهیم کرد. اما اجازه بدید پیش از این که ورق بزنیم مجله شامگاهیمون رو، بریم سراغ تازه ترین خبرها، همراه بشیم با یکی از همکاران قدیمی خودم فرهنگ قدیمی که در کنار من حضور داره تا خبرها رو با آگاهیتون برسونه.
با درود فراوان، سازمان عفو بین الملل در گزارشی در مورد ایران در سال 2019 میلادی نوشت که مقام ها و مسئولان ایرانی حق آزادی بیان، آزادی تشکل و آزادی تجمع را در این کشور به شدت سرکوب کردند. عفو بین الملل به استفاده نیروهای امنیتی از نیروی قهریه برای سرکوب اعتراضات در ایران اشاره کرد که به گفته این نهاد صدها تن کشته و هزاران معترض به طور خودسرانه بازداشت شدند. عفو بین الملل در گزارش خود نوشت که همچون گذشته نمایندگان این سازمان و تشکل‌های حقوق بشری سازمان ملل امکان دیدار از ایران را پیدا نکردند. عفو بین الملل همچنین از برخورد جمهوری اسلامی با مدافعان حقوق بشر، ادامه تبعیض گسترده علیه زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی، اعمال شکنجه در زندان‌ها و همچنین ادامه اعدام‌ها انتقاد کرد و گفت که حق برخورداری از محاکمه عادلانه به طور سازمان یافته نقض شده است. انتقادهای عفو بین‌الملل در شرایطی مطرح شدند که مقامات جمهوری اسلامی انتقادهای سازمان‌های حقوق بشری را رد می‌کنند. در خبر دیگر، 8 فعال محیط زیست زندانی در دادگاه تجدید نظر در مجموع به 58 سال زندان محکوم شدند. به گزارش خبرگزاری میزان، غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه پرونده فعالان محیط زیستی را پرونده اقدام علیه امنیت ملی توصیف کرد و گفت رأی نهایی صادر و قطعی شده است. این مقام قضایی درباره حکم مراد طاهباز چنین گفت:
آقای مراد طاهباز فرزند قاسم به جرم همکاری با آمریکا به عنوان دولت متخاصم به 10 حبس و رد وجود دریافتی از دولت آمریکا محکوم شده.
به گفته او، نیلوفر بیانی هم به جرم همکاری با آمریکا به 10 حبس و رد وجوه دریافتی از دولت آن کشور محکوم شده است. به گفته آقای اسماعیل، هومن جوکار و طاهر قدیریان به جرم همکاری با دولت آمریکا هر یک به 8 حبس، سام رجبی، سپیده کاشانی و امیر حسین خالقی حمیدی به جرم همکاری با دولت آمریکا هر یک به 6 حبس محکوم شدند. عبدالرضا کوپایی هم به جرم اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور به 4 حبس محکوم شده است. این 8 فعال محیط زیست از حدود 2 پیش در بازداشت موقت بودند، به جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی متهم شده بودند، اما آنها و خانواده هایشان این اتهام ها را رد کردند. در خبر دیگر، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه انتخابات را جهاد عمومی و مایه آبروی نظام اسلامی توصیف کرد و حضور در انتخابات و رأی دادن را حکم شرعی و وظیفه شرعی دانست. آقای خامنه‌ای با اشاره به آنچه تبلیغات و برنامه‌ریزی آمریکایی‌ها برای برگزاری انتخابات خنسا در ایران خواند چنین گفت:
می‌بینید تبلیغات آمریکایی‌ها رو چطور میخوان بین نظام اسلامی و بین مردم فاصله بیاندازن؟ زیادم کار میکنن، اتاق فکر تشکیل میدن، مینشینن فکر میکنن، برنامه ریزی میکنن. چندین
رهبر جمهوری اسلامی گفت که مردم از انتخابات به توصیف و استقبال خواهند کرد. سخنان علی خامنه‌ای در شرایطی ابراز شده که به گفته رئیس مؤسسه مطالعات اجتماعی دانشگاه تهران، نتایج یک نظرسنجی نشان می‌دهد که در انتخابات پیشروی مجلس تنها 24% مردم تهران در آن شرکت خواهند کرد. بیشتر بیشتر گروه ها در واقع و شخصیت های سیاسی اپوزیسیون در داخل و خارج از ایران انتخابات این دوره را تحریم کردند. انتخابات مجلس شورای اسلامی روز دوم اسفند برگزار می شود. و خبر آخر این هست که بهاری هدایت، سخنگوی شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و فعال حقوق زنان، دقایقی بعد از آزادی از زندان با تأمین وثیقه 200 میلیونی آزاد شد. در این مورد در بخش‌های دیگر بیشتر خواهید شنید. آقای زرقامی،
سپاسگزارم. شنیدید تازه‌ترین خبرها رو از فرهنگ قویمی که با صدای او آشنا هستید، از قدیمی‌های رادیو فردا. و اجازه بدید که از شما دعوت کنم همراه من باشید. محمد زرقامی میزبان شما در این مجله شامگاهی و صفحه اول این مجله رو با هم ورق بزنیم. چهل روز از سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین در ایران گذشت. اوکراین همچنان مصر بر ادامه تحقیقات. انتخابات مجلس 11 شورای اسلامی، رویترز. رویگردانی ایرانیان خسته از بحران از صندوق‌های رأی. نگاهی خواهیم داشت به مصاف آنها که رأی می‌دهند و آنها که تحریم می‌کنند. نگاهی عمیق‌تر خواهیم کرد به گزارش سالانه عفو بین‌الملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران. عفو بین‌الملل می‌گوید 2019 سال خوبی برای ایرانی‌ها نبود. و فوتبالی‌ها رو هم بی‌نصیب نخواهیم گذاشت. انتخابات فدراسیون فوتبال، انتخابات قوم و قبیله‌ای یا معطوف به الزام‌های مشخص. به مجله شامگاهی رادیو فردا خیلی خوش اومدید. اجازه بدید که در میانه این لیست بلندی که از یا فهرست بلندی که از مطالب عنوان کردم، این رو هم بگم که از هنر هم بی نصیب نیست مجله شامگاهیمون. و نگاهی هم خواهیم کرد به لوریس چکناواریان. لوریس چکناواریان هم که میشناسینش، آهنگساز سرشناسی موسیقی فیلم برجسته‌ای مثل تنکسی رو ساخته، یک سمفونی رو درست کرده که در ادامه بیشتر درباره اون صحبت خواهیم کرد که مصاحبه خوبی هست و گزارش خوبی که با هم میشنویم. اما اجازه بدید که بپردازیم به 40th روزی که از سرنگونی پرواز 752 میگذره در ایران. در این باره اوکراین گفته که ایران قبول کرده غرامت مساوی به خانواده های تمام جانباختگان بپردازه. همچنین کیف بر ضرورت ادامه تحقیقات تأکید کرده و خواستار این شده که همه مسئولان این واقعه یا حادثه مجازات خودشون رو ببینند. آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا در اوکراین و جزئیات بیشتر در این باره.
در 40th روز سرنگونی هواپیمای اوکراینی در ایران، در فرودگاه بورسپول که قرار بود مقصد این هواپیما باشد، مراسم رونمایی از سنگ یادبود کشته شدگان این پرواز برگزار شد. وزیر خارجه اوکراین با حضور در این مراسم گفت جمع‌آوری خیرات برای احداث بنای یادبود در این مکان مدت طول خواهد کشید، اما پرداخت غرامت به بستگان قربانیان دارای فوریت است. وادیم پرستایکا با اشاره به این که مذاکره برای تعیین مبلغی که ایران به عنوان غرامت باید پرداخت کند ادامه دارد، به خبرنگاران گفت
зараз ми домовлялися, Україна буде вести переговори від імені
всіх. توافق کرده ایم اوکراین از طرف پنج کشور درباره غرامت مذاکره خواهد کرد و ایران مبلغی که هماهنگ خواهد شد را به طور مساوی به بستگان تمام قربانیان از جمله به شهروندان ایرانی خواهد پرداخت. این موضع اصولی ماست. در وهله نخست از حقوق شهروندان خود دفاع می‌کنیم، اما همچنین از حقوق تمام کسانی که در این پرواز با ما بودند.
وزیر خارجه اوکراین در ادامه اظهارات خود گفت ایران به آن دلیل که سرنگونی هواپیمای اوکراینی در این کشور رخ داد و هم به خاطر آن که نظامیان ایرانی مسئول این فاجعه بودند تحقیقات را بر عهده دارد، اما به موازات تحقیقات این سانحه در اوکراین در جریان است و دادستانی کل اوکراین به ایران پیشنهاد داد تیم مشترک تحقیقاتی را تشکیل دهند. وادیم پرستایکا به خبرنگاران گفت
نتیجه این تحقیقات باید مجازات تمام افراد مسئول این سانحه باشد، نه تنها فردی که دکمه این سامانه را فشرد، بلکه تمام کسانی که تصمیماتی در این رابطه گرفته بودند، تصمیماتی که به نابودی هواپیمای من و کشته شدن تمام سرنشینان این پرواز منجر شد.
وزیر خارجه اوکراین گفت کیف از همکاری با تهران راضی است و همزمان خواستار تسریع روند تحقیقات شد. او افزود برای رمزگشایی جعبه سیاه مدت زمان مشخصی در نظر گرفته شده و 5 کشور مرتبط با این سانحه برانند که این زمان در حال سپری شدن است. این اظهارات در پیان بیان شد که محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی ایران دوشنبه گفته بود هیچ حساسیتی روی جعبه سیاه وجود ندارد و اگر لازم باشد آن را به کشور ثالث می‌فرستیم. طی 40 روز گذشته مقامات ایرانی در رابطه با جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده اظهارات ضد و نقیض داشتند و هنوز مشخص نیست ایران چه زمانی قصد دارد بررسی جعبه سیاه را آغاز کند یا آن را به کارشناسان بین‌المللی تحویل دهد. در این رابطه الکسی دانیلوف دبیر شورای عالی امنیت ملی اوکراین که شنبه با علی شمخانی همتای ایرانیش در تهران درباره فرایند تحقیقات مذاکره کرده بود به خبرنگاران گفت
جعبه سیاه آسیب دیده، اگر آسیب ندیده بود کار راحت تر بود، اما امکان بازخوانی اطلاعات آن از جمله در اوکراین وجود دارد. تمام مراحل کار به طور اصولی و مطابق مقررات بین المللی اجرا می شود. کار گام به گام پیش می رود. نهایتاً این اطلاعات توسط کارشناسان از جمله کارشناسان اوکراینی بررسی خواهد شد و نتایج این بررسی ها در اختیار عموم قرار خواهد گرفت. تقاضا می کنیم این موضوع را سیاسی نکنید. بحث های سیاسی مذاکره با طرف ایرانی را دشوار می‌کند.
مقامات ایرانی بارها تأکید کردند سانحه 752 به دلیل اشتباه انسانی رخ داد و نباید به جنجال سیاسی تبدیل شود. ایران پس از 3 روز پنهانکاری مسئولیت سرنگونی هواپیمای اوکراینی با 2 موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران را پذیرفت. دوشنبه در 40 روز سرنگونی این هواپیما تجمعی در مقابل سفارت ایران در کیف برگزار شد. تجمع کنندگان پلاکاردهای با اسامی تمام 176 سرنشین این پرواز در دست داشتند و همچنین بر برخی پلاکاردها نوشته شده بود برای احترام به قربانیان دست از دروغگویی بردارید. آن رئیسکه رادیو فردا.
بله، شنیدید این گزارش رو. در پیوند با همین گزارش در ادامه هم به مسئله لوریس شکناواریان میپردازیم که او هم در همین ارتباط کاری رو کرده در ارتباط با 40 روز سرنگونی پرواز 752. اما اجازه بدید که برنامه رو ادامه بدیم، بار دیگه برمیگردیم، با شما همراه خواهیم بود با نگاهی به انتخابات مجلس شورای اسلامی.
این مجله شامگاهی رادیو پرداز.
اما بپردازیم به انتخابات. رویترز مطلبی رو منتشر کرده، خبرگزاری رویترز، و گفته که رویگردانی ایرانیان خسته از بحران از صندوق‌های رأی، و نوشته که با نزدیک شدن تاریخ انتخابات مجلس شورای اسلامی 11 در ایران، تحلیل وضعیت و چشمانداز میزان مشارکت ایرانیان در این انتخابات محل پرسشه و در این مطلب که با عنوان از بد به بدتر امیدهای برباد رفته ممکن است بسیاری از ایرانیان را از رأی دادن باز دارد به این مسئله پرداخته. اما همونطوری که گفتم و در این مطلب هم بهش اشاره شده، مسئله میزان مشارکت ایرانیان هست. در این باره بحث های بسیاری شده، آمار متفاوتی ارائه شده حتی از سوی مقام های رسمی جمهوری اسلامی. اما بپردازیم به یکی از نظراتی که نگاهی داره به میزان مشارکت، از عمار ملکی پژوهشگر علوم سیاسی در هلند که به عنوان یک پژوهشگر مستقل به میزان مشارکت نگاهی داشته.
این دوره، این سکوتی که در مورد نظرسنجی میشه کاملا معنادار هست. تنها نظرسنجی که در ایسپا اولش بگم یک دو ماه پیش نزدیک دی ماه اعلام کرده بود نشون میداد که در تهران اولش 21% میخوان شرکت کنن. به نظرسنجی هم که دیروز دانشگاه تهران اعلام کرده که گفته 24% میخوان در انتخابات شرکت کنن. و نکته قابل توجه دیگه هم که باید حتما تاکید بشه این که نظرسنجی هایی قبلا انجام میشد در سالهای قبل همواره نظرسنجی در سطح ملی بود. این بار هم دو نظرسنجی که تاکنون منتشر شده فقط در سطح تهران هست که بسیاری هم اتفاقا تحلیلش این است که به نظر می رسد در سطح کشور ممکنه با توجه به اعتراضات دی ماه 96 با توجه به اعتراضات آبان 98 حتی سطح مشارکت واقعا پایین باشه که اعلام نمیشه نتایجش. خب برای یه اشاره هم بکنم به نظرسنجی که ما خودمون در مؤسسه گمان انجام دادیم. بالاخره میدونیم که یکی از مشکلاتی که در ایران در نظرسنجی ها هست مخصوصا مورد سوالات حساس، حالا شاید رأی دادن در انتخابات تا حدی خیلی حساس محسوب نشه، در اصل در بعضی دوره ها میشه گفتش که مردم راحت‌تر و شجاعانه‌تر میتونن نظرشون بدن، اما در اصل با توجه به اینکه نظرسنجی در حوزه سوالات حساس سخت هستش ما سعی کردیم روش‌های به اصطلاح آنلاین رو سطح ناشناس انجام بدیم. خب ما هم در فروردین امسال که نظرسنجی انجام دادیم هولوش 68% گفتن انتخابات شرکت نمی‌کنیم و بعد این اتفاق نظر این مقدار در قبل از اتفاقات آبان ماه به 78% رسید. آخرین نظرسنجی که در دو هفته پیش انجام دادیم 81% گفتن شرکت نمی‌کنید. البته میگم اینها خب مثبت منفی 5% اختلاف دارن، خطا دارن. در هر صورت نظرسنجی در ایران قابل انجام هست، مخصوصا میگم در مورد سوالهایی که سوالات خیلی حساسی نیست. این سوپرین انجام نداده نظرسنجی هدفمند هستش با توجه به اینکه میدونیم بالاخره رهبر جمهوری اسلامی رئیس جمهور بسیار تاکید دارن که این مسئله شرکت در انتخابات مسئله حیثیتی است و به نوعی رأی به نظام است.
بله، شنیدید نظر انبار ملکی پژوهشگر علوم سیاسی در هلند رو درباره میزان مشارکت در این انتخابات. همونطوری که گفتم رویترز هم مطلبی رو منتشر کرده و در مطلب خودش به عنوان از بد به بدتر امیدهای برباد رفته ممکن است بسیاری از ایرانیان را از رأی دادن باز دارد به این موضوع اشاره کرده و نوشته که رویارویی با آمریکا، مشکلات اقتصادی و فاجعه هواپیمای مسافربری اعتماد ایرانیان به رهبران کشور را خدشه‌دار کرده و این امر احتمالاً برای مسئولان در انتخابات پارلمانی این هفته مشکل ساز خواهد شد. در گفتگویی که داشتم با فرخ نگهدار، فعال سیاسی در لندن که از کسانی است که اعتقاد داره که باید در هر شرایطی پای صندوق رأی رفت و صندوق رأی تنها گزینه‌ایه که میتونه تغییر در حکومت ایران رو به همراه بیاره، گفتگو کردم و از او پرسیدم که در این شرایط که جامعه بخشی از اتفاقاتی که داره میفته متوجه آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران میدونه، او چطور در نامه‌ای که منتشر کرده روی سخن خودش رو با رهبر جمهوری اسلامی ایران گذاشته. فرخ نگهدار در لندن.
به نظر من اگر شهروندان معترض الان آقای خامنه‌ای رو در مرکز انتقاد قرار بدن کار درستی کردن. زمانی بود که من این کار نمی کردم. اون در اون زمان صدای مردم بخش ناراضی تکیگاهی در حکومت داشت و فشار اصلی در اون دوران می بایست به طرف کسانی باشه که می خوان این تکیگاه رو بگیرن. من به عنوان جناحای تندروی افراطی قلمداد می کردم و از حمله مستقیم به آقای خامنه ای اجتناب می کردم. در این دوران دیگه اون تکیگاه در حکومت وجود نداره. رفتار شورای نگهبان نشون داد که آنها با به رأی شورای نگهبان به رأی 6 فقیه میخوان تمام سرنوشت ملت رو تعیین بکنن و اونا میگن اصلا مملکت مال ماست، به شما چه مربوط. با یک زبانی نمیشه دیگه از زبان نقد و بدون هر نوع امید صحبت کرد. با نهاد انتخابات که مشکل نداریم که انتخابات رو تحریم بکنیم. انتخابات همین ظرفی که در جامعه هست همین باید از عزتش کرامتش حفظ بشه. ما با زبانی باید نارضایی و اعتراض خودمون رو بیان بکنیم که این فکر به وجود نیاد که گویا راه بهتری به طور کلی از انتخابات مطرح است. این بچه نظریه مثلا. در بچه عملی انتخابات مجلس حتی در دوران شاه هم محل تشکیل حکومت و قدرت و اداره مملکت نبود، در رأس مملکت نبود. الان هم نیست. الان حتی در طی سالهای اخیر این ارزش و اهمیت مجلس به تدریج کاهش داده شده و آقای خامنه‌ای هم در این زمینه نقش داشته. در وضع فعلی بسیاری از حوزه ها هستند که مردم امید دارن کسی رو به عنوان وکیل انتخاب بکنه که بره در پایتخت و از مسائل اونها و وکیلایی که میخوان داشته باشن در محل دفاع بکنه، پشتیبانی بکنه. ما نباید با این مخالف باشیم و به اونها بگیم شما یه همچین امید رو درست نکنید و نداشته باشید. حتی در دوران انتخابات شاه هم اگر ما یک همچین دیدگاهی که من الان دارم داشتم، قطعا اونجا هم انتخابات مجلس رو تحریم نمی‌کردم.
فرخ نگهدار بود، فعال سیاسی در لندن که از موافقان حضور در پای صندوق‌های رأی به عنوان گزینه‌ای برای تغییر در حکومت هست. اما در دیگر سو علی کشتکر حضور داره که از مخالفان این دیدگاه هست و اعتقاد داره که حکومت به طور کلی باید تغییر کنه و این انتخابات هم نمیتونه چاره‌ساز باشه و اون صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران در خصوص اینکه انتخابات مایه تقویت کشور هست رو رد می‌کنه. علی کشتگر در پاریس.
انتخاباتی وجود نداره. به طور واقع در جمهوری اسلامی هیچ وقت انتخابات به طور وجود نداشته، به شکل راستین و درستش هیچ وقت رقابتی نبوده و ما هم که توی 40 سال گذشته هرگز نمیتونستیم نماینده فکری خودمون رو داشته باشیم بهش رأی بدیم. ولی این بار مفتضح‌ترین انتخابات دوران جمهوری اسلامی است و هیچ گونه در واقع جنبه رقابتی بین جناح‌های رژیم هم دیگه وجود نداره. در واقع آمدن غربال کردن، حالا هر چقدر تعداد کاندیدا باشه یه عده‌ای که کاملا در خط خود خامنه‌ای هستن، یعنی در خط تندروها هستن، ذوب در ولایت فقیه هستن، مورد تایید این شش تا فقیه جمهوری اسلامی قرار گرفتن. مجلسی که امروز جمهوری اسلامی درست کرده فقط یک گروهی از خودی‌های نزدیک به بیت رهبری هستن و بلی قربانگو هستند و هیچ ارزشی نداره. مجلس کارش اینه که سیاست‌های کلان کشور رو چه داخلی چه خارجی تنظیم بکنه، قانون گذاری بکنه، از منافع ملی دفاع کنه. اینا یک مشت آدمای بلی قربانگو رو جمع کردن، حالا میگن بیان با ما بیعت کنید. اینجا دیگه مسئله مردم که الان کاملا اینجوری که نظرسنجی ها نشون میده اکثریت مردم شهرهای بزرگ، حتی آخر نظرسنجی دانشگاه تهران، مردم تهران نمیخوان در این انتخابات شرکت کنن. یعنی داره یه اجماع عمومی شکل میگیره که به این نتیجه رسیدن مردم که این یک بیعت با خامنه‌ای، با رهبر جمهوری اسلامی و نمیخوان دنبال همچو بیعتی برن. امروز تحریم این انتخابات ادامه اعتراضات آبان ماهه، اعتراضاتی که مردم را به اون شکل به خون کشوندن، به خون کشیدن و حالا بعدش یه مشت امثال خودشون از همین جریان های سرکوب و فاسد و آدمکش و به حساب مورد تایید رژیم اینا رو جمع کردن، میگن بیاین به اینا رأی بدین، به هر کدوم از اینا خواستین رأی بدین. این توهین به ملت ایران، این تحقیر و توهین به ملتی است که اولین انقلاب دموکراتیک آسیا را انجام داده. به این اعتبار مردم و به خصوص الان نسل فرهیخته و جوان ایران اون چی که بوش میرن به سمت تحریم این انتخابات به عنوان یک اعتراض.
علی کشکر بود از موافقان تحریم انتخابات مجلس شورای اسلامی 11 دوره، مساف آنها که رأی میدهند و آنها که تحریم میکنند. شما در کدوم سو ایستاده اید؟ میتونید نظرتون رو آزادانه با ما در میون بگذارید. 2-42-0-221-12-21-13 در اختیار شماست. در ادامه تعدادی از پیام های تلفنی رو با هم بشنویم.
بقیده من تحریم این انتخابات نمایشی یه حرکت مدنی با بیشترین دستاورد اجتماعی برای مردمه، ضمن اینکه کمترین هزینه رو براشون داره. مردم عملکرد 40 ساله جمهوری اسلامی رو پیش رو دارن، دیگه فریب اونها رو نمیخوان بخورن و نخواهند خورد که آخرین اونها فریبکاری، جنایتی که در مورد هواپیمای اوکراینی کردن و دروغ و لاپوشانی که در مورد سرنگونی این هواپیما انجام دادن پیش روی مردمه. مردم خودشون بهترین قضاوت رو خواهند کرد.
اگر انتخابات آزاد و سالم باشد، بله این موقع مشارکت بیشتر می شود و مجلس هم قوی می شود. حتما با انتخابات آزاد و سالم، نه با نظارت استصواب.
تحریم گسترده انتخابات توسط مردم نشانه اراده ملی و میهندوستی ایرانیان خواهد بود. شاید عده‌ای بخوان با انداختن رأی مخدوش در انتخابات شرکت کنند. لازم به ذکر است که بر اساس قانون شمارش آرا، نوشتن ناسزا و الفاظی از این دست قبل یا بعد از اسم نماینده تأثیری در ثبت رأی نداشته و در هر صورت یک رأی مثبت به نام آن شخص محسوب می شود. در مورد آرای سفید هم نیازی به یادآوری نیست که به راحتی می تواند مورد استفاده فردی که شمارش را عهده‌دار است قرار گیرد.
میگن که جامعه در سطح بالایی از نارضایتی قرار داره و میگن که جامعه ما به صورت تک صدایی شده و به همین منظور به لحاظ اعتراض به پای صندوق رأی نخواهند آمد. و من در جواب عرض میکنم که اگر نارضایتی هست، نارضایت مردم نسبت به آمریکاست، نه نسبت به نظام. هیچ ایرانی از حق رأی خودش نخواهد گذشت و ما امسال هم انتخاباتی پرشور و منشاط خواهیم داشت.
خواستم بگم که بعد از این همه اتفاقاتی که از سالهای گذشته و آبان امسال و اتفاقات هواپیمای مسافربری اوکراین و اینا افتاد، اگر کسی فکر کنه که با رأی دادن همه چیز درست میشه و اوضاع بهتر میشه، اشتباه میکنه و هر کس بره پای صندوق رأی، اولین ظلم و خیانت رو در حق خودش کرده و بعد در حق ملت و افرادی که از این واقعه خونشون ریخته شد و به ابدیت پیوستن. پس خیانت نکنید، ظلم به خودتون حتی اقل نکنید.
242-0221-12-21-13 شماره پیامگیر ماست و @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام هم در اختیار شماست. شما رأی میدهید یا تحریم میکنید؟ میتونید نظرتون رو آزادانه با ما در میون بگذارید. اما بپرزیم به یک گزارشی که امروز منتشر شد و سازمان عفو بین الملل در گزارش سالانه خودش درباره وضعیت حقوق بشر در ایران در سال 2019 میلادی نگاهی رو داشت به آزادی بیان، آزادی تشکل، آزادی تجمع، آزادی مذهب و عقیده، حقوق زنان، شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه، غیر انسانی یا ترذیلی و آنچه که استمرار جنایت علیه بشریت در ایران نامیده. گفتگویی رو کردم در همین ارتباط با رها بحرینی، پژوهشگر این سازمان در لندن.
این گزارش سالانه بخشی از گزارش مفصل‌تریه که عفو بین‌الملل هر سال در خصوص وضعیت حقوق بشر در خاورمیانه و شمال آفریقا منتشر می‌کنه و به وضعیت 19 کشور در این منطقه از جمله ایران می‌پردازه. سرفصل‌های همیشگی در این گزارش نقض حق آزادی بیان، آزادی تشکل، آزادی تجمعات، سرکوب مدافعان حقوق بشر، تبعیض علیه زنان و تبعیض علیه اقلیت‌های اتنیکی، نقض حق آزادی عقیده و مذهب و امسال موضوع استمرار جنایت علیه بشریت در رابطه با وضعیت نامشخص سرنوشت و محل دفن قربانیان اعدام‌های فراغتزایی و ناپدیدسازی‌های قهری دهه 60 هم مورد توجه قرار گرفته. مسئله شکنجه و شرایط بیرحمانه و غیر انسانی در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های ایران هم یک بخش دیگر از این گزارش رو تشکیل میده.
به طور مشخص وقتی نگاه میکنیم این گزارش متمرکز شده روی مسئله اقلیت‌های قومی و مذهبی که شما بهش اشاره کردید که با تبعیض نهادینه به نوشته گزارش شما روبرو هستند. وقتی نگاه میکنید به آنچه که در این گزارش در گزارش امسال باهاش روبرو هستیم و مقایسهش میکنید با سالهای گذشته، وضعیت حقوق بشر در ایران چه تغییراتی رو داشته؟ آیا بهبودی رو هم میشه در این شرایط دید بنابر آنچه که شما به دست آوردین؟
در مجموع در هیچ کدوم از این سرفصل‌هایی که من بهش اشاره کردم ما شاهد بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران نبودیم و در بعضی حوزه‌ها مثلا نقض حق آزادی بیان و حق آزادی تجمع ما با وخیم‌تر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران بودیم. پایان سال میلادی 2019 بسیار هولناک بود. مقامات ایرانی اعتراضات آبان ماه رو به بی‌رحمانه ترین شکل ممکن با توسل به سلاح‌های مهلک سرکوب کردند و باعث مرگ بیش از 300 نفر بر اساس تحقیقات عفو بین‌الملل شدند. در طول سال میلادی صدها زندانی عقیدتی در زندان‌های ایران بودند، از جمله دست کم 240 مدافع حقوق بشر که عفو بین‌الملل پرونده اونها رو مستند کرده و مدافعان حقوق بشر و سایر کسانی که فقط به خاطر کاربرد مسالمت‌آمیز حقوق انسانیشون بازداشت میشن با احکام سنگین زندان و همینطور مجازات شلاق روبرو شدن. در خصوص وضعیت اقلیت‌ها همچون سال‌های گذشته تبعیض‌های نهادینه علیه اقلیت‌های عرب احوازی، کرد، بلوچ، ترک آذربایجانی و ترکمن‌ها در جریان بود و به دلیل این تبعیض‌ها این اقلیت‌ها با محرومیت در دسترسی به تحصیل، اشتغال و مسکن مناسب برخوردار بودند و همچنان از حق تحصیل به زبان مادری محروم بودند و زبان فارسی تنها زبانی بود که در مدارس ابتدایی و متوسطه در واقع برای آموزش ازش استفاده می‌شد. بسیاری از مدافعان حقوق اقلیت‌ها هم با بازداشت‌های خودسرانه، احکام سنگین زندان و شکنجه در بازداشتگاه روبرو شدند و در پی اعتراضات آبان ماه مقامات از این فرصت برای سرکوب بیشتر مدافعان حقوق اقلیت‌ها استفاده کردند و متأسفانه همچون روال سابق کسانی که در اعتراض به حقوق اقلیت رو صحبت کردن مثل همیشه متهم به حمایت از جریان‌های تجزیه طلب شدن. حق آزادی عقیده و مذهب هم به طور سیستماتیک مورد نقض قرار گرفت. نوکیشان مسیحی همچنان با بازداشت‌های گسترده روبرو شدن. حمله به کلیساهای خانگی ادامه داشت. صدها دراویش گناه‌آبادی همچنان در زندان‌های ایران هستند و آزار سازمان یافته و گسترده اقلیت بهایی هم همچنان ادامه داشت و اونها با بسته شدن کسب و کارشون و محرومیت از تحصیل در دانشگاه‌ها روبرو بودند.
خانم بحرینی، در سرفصل آزادی بیان، آزادی تشکل و آزادی تجمع اشاره‌ای هم شده به فعالان محیط زیستی که می‌دونیم امروز سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی هم درباره قطعیت احکام تعدادی از اونها صحبت کرد در صحبت هفتگی خودش.
این 8 حامی محیط زیست که با احکام سنگین زندان روبرو شدند و از نظر عفو بین‌الملل هیچ گونه مدرک موثقی تا امروز در رابطه با اتهامات اونها مطرح نشده. روند دادرسی بی نهایت غیر عادلانه بوده و عفو بین‌الملل خواهان آزادی این حامیان محیط زیست شده. در طول سال 2019 صدها نفر به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیز تحت پیگرد کیفری قرار گرفتن و با احکام سنگین زندان روبرو شدن. علاوه بر فعالان محیط زیستی این افراد شامل وکلای حقوق بشری، مدافعان حقوق زنان، مدافعان حقوق اقلیت‌ها، فعالینی که علیه مجازات اعدام فعالیت می‌کنند و همینطور کسانی که به دنبال دادخواهی در خصوص جنایت‌های صورت گرفته در دهه 60 هستند، همه مورد آزار و اذیت از سوی دستگاه قضایی ایران قرار گرفتند و با محاکمه‌های ناعادلانه و احکام سنگین زندان روبرو شدند.
تأثیر چنین گزارشی چه میتونه باشه و آیا این گزارش میتونه، این گزارش چندها جنبه توصیه‌ای داره به سازمان‌هایی که در ارتباط با حقوق بشر در ایران فعالیت میکنن، سازمان ملل، یا اینکه میتونه فراتر از این جنبه هم تاثیرگذار باشه؟
الان بیش از 60 ساله که عفو بین‌الملل در خصوص وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف در جهان گزارش سالانه منتشر میکنه و این گزارش‌های سالانه اسناد بسیار مهمی هستند برای بررسی روند تاریخی نقض حقوق بشر در کشورها و از این جهت تاثیرگذاری اونها فقط برای امروز و فردا و یک دوره محدود نیست و سالها بعد هم در واقع اطلاعاتی که به طور سالانه در این گزارش ها مستند میشه کمک میکنه که حقیقت در مورد نقض حقوق بشر در برهه‌های تاریخی مختلف در یک کشور روشن بشه. از نظر تاثیرگذاری این گزارش ها، اثر این گزارش رو باید در کنار دیگر فعالیت های حقوق بشری سازمان عفو بین‌الملل و دیگر سازمان های حقوق بشری دید. مقامات ایرانی همواره به دنبال انکار نقض حقوق بشر هستند و جامعه ایران رو از داشتن اطلاعات صحیح در مورد نقض حقوق انسان ها در جامعه محروم می کنند و همینطور گزارش های غیر واقعی به سازمان ملل ارائه می دن و سازمان های حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل در چنین فضایی در کنار قربانیان و خانواده هاشون می ایستن و از سازمان ملل و دولت ها در سرتاسر جهان درخواست می کنند که روی کشورهای ناقض حقوق بشر از جمله ایران فشار بگذارند و از اونها بخوان که به نقض حقوق بشر خاتمه ببخشند و ناقضان حقوق بشر رو پاسخگو نگه دارن. این یک تلاش طولانی مدته و اثرگذاری اون به طور آنی شاید دیده نشه، ولی در گذر سالها تلاشی که ما میتونیم شاهد تغییر قوانین باشیم و در وضعیت حقوق بشر کشور بهبود ببینیم.
اشاره کردید شما به این که این گزارش ها میتونه در بعضی موارد تأثیر خودش رو هم بگذاره و تغییر به هر حال شاید جزئی رو هم باعث بشه. در همین گزارش هم شما تنها بسنده نکردید به نگاه انتقادی نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران، بلکه در جایی اشاره میکنید به قانونی که تصویب شد که زنان ایرانی با اتباع خارجی میتونن ازدواج کنن و اجازه میده که برای فرزندان خودشون تابعیت ایرانی هم دریافت کنن.
دقیقاً این یک نمونه مثبت هست که نشون میده تلاش های حقوق بشری در طی سالیان میتونن نتیجه بخش باشن و بعد از سالها تلاش توسط فعالین حقوق زنان ما شاهد این تغییر در قانون مدنی ایران بودیم. البته که باید گفت که این قانون همچنان تبعیض آمیزه به خاطر اینکه زنان ایرانی برای اعطای تابعیت به فرزندانشون همچنان باید درخواست بکنن از مقامات و بررسی سیای امنیتی در ابتدا صورت بگیره، در حالی که فرزندان مردان ایرانی که با اتباع خارج ازدواج میکنن به طور اتوماتیک تابعیت ایرانی رو دریافت میکنن. این تغییر مثبت اما در یک بستر تبعیض گسترده و نهادینه شده علیه زنان صورت میگیره و همونطور که در گزارش به اون اشاره شده، زنان همچنان در حوزه قوانین کیفری و قوانین خانواده با تبعیض‌های گسترده روبرو هستند. مقامات ایرانی همچنان از تصویب یک قانون مؤثر برای جرم انگاری خشونت جنسیتی علیه زنان سر باز می‌زنند و لایحه تامین امنیت زنان در مقابل خشونت که سال‌ها سر دست بررسی بوده تحت تغییرات گسترده توسط قوه قضاییه قرار گرفته و قوه قضاییه تاثیرگذاری این قانون رو کاهش داده و همچنان همین قانون در دست بررسیه و به کمیسیون لوایح دولت فرستاده شده. در سال‌های گذشته تغییر قانون مجازات برای اتهامات مواد مخدر هم یکی از دستاوردهای فعالین حقوق بشر در طی این سالها بوده. هرچند وضعیت حقوق بشر در مورد ایران در این گزارش تیره و تار نشون داده میشه، ولی شاید اگر به بخش‌های دیگر گزارش در مورد سایر کشورهای خاورمیانه نگاه کنیم میتونیم اخبار امیدوارکننده تری رو ببینیم. مثلا در تونس شاهد ادامه فعالیت کمیسیون حقیقت و کرامت بودیم که باعث پاسخگویی بیش از 70 ناقض حقوق بشر و تشکیل پرونده برای اونها شده، یا در مورد اراضی اشغالی فلسطین پرونده تحقیقات کیفری در مورد جنایت های جنگی صورت گرفته در دیوان کیفری بین المللی به راه افتاده و در سایر کشورها در واقع تلاش های حقوق بشری تا حدی نتیجه بخش بودن.
اما در قیاس با ایران به چه نتیجه‌ای میرسین وقتی اون کشورهایی که همجوار با ایران مورد بررسی قرار گرفتن؟ بهش نگاهی میکنید؟
گزارش سالانه عفو بین الملل وضعیت 19 کشور رو بررسی کرده. در بسیاری از کشورها در سال 2019 اعتراضات گسترده مردمی منطقه رو به لرزه در آوردن، به ویژه در الجزایر، عراق، ایران و لبنان، و ما در تمامی این کشورها شاهد توسل نیروهای امنیتی به قوه قهریه به شکل افراطی یا غیر ضروری بودیم برای متفرق کردن و سرکوب کردن اعتراضات. اما استفاده از سلاح گرم به بی‌رحمانه ترین شکل ممکن در ایران و عراق صورت گرفت. در عراق بیش از 500 نفر از معترضین کشته شدن و در ایران بیش از 300 نفر. نقض آزادی بیان هم به شدت در کشورهایی مثل مصر، عربستان سعودی، بحرین، سوریه و ایران در جریان بود. در مجموع عفو بین الملل بازداشت 367 مدافع حقوق بشر در منطقه را ثبت کرده و از این تعداد 240 مورد تنها مربوط به بازداشت مدافعان حقوق بشر در ایران میشه، که وضعیت تکون دهنده نقض حق آزادی بیان رو همین آمار به خودی خود نشون میده.
رها بحرینی بود، پژوهشگر سازمان عفو بین الملل، که نگاهی داشت به گزارش سالانه این سازمان درباره وضعیت حقوق بشر در ایران. عفو بین الملل میگه 2019 سال خوبی برای ایرانی ها از نقطه نظر حقوق بشری نبود. اما بپردازیم به یک موضوع دیگر، به سراغ لوریس چکناواریان بریم، آهنگسازی که بسیار شناخته شده است برای ما. همونطوری که گفتم، موسیقی فیلم تنگ سیر ساخته امیر نادری هرگز از یاد ما نمیره و اپرای رستم و سهراب. اما این بار لوریس چکناواریان در 40مین روز سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین در ایران یک سمفونی رو ساخته به نام مرثیه‌ای برای پرواز 752. با هم بشنویم از کیانوش فرید.
مرثیه‌ای برای پرواز 752 نام آخرین سمفونی لوریس چکناواریان است و آنطور که او خودش میگوید، خلق این سمفونی معجزه آسمانی بود که او توانست در زمانی کوتاه و تنها دو روز آن را خلق کند. 18 دی ماه امسال لوریس چکناواریان آهنگساز هم مثل خیلی ها در خانه خود ماجرای سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی با شماره پرواز 752 رو شنید و به گفته خودش چنان تلخ شد و اشک ریخت که فکر کرد شاید تنها با نوشتن و ماندگار کردن این حادثه دردناک میتواند با بازماندگان همدردی کند. سمفونی مرثیه‌ای برای پرواز 752 8 دقیقه است و به نقل از کسانی که به آن گوش سپردند، چنان تراژدی کشته شدن 176 تن را روایت کرده که نفس در سینه حبس می‌شود. این سمفونی سراسر مرثیه به 3 قسمت تقسیم شده است. قسمت اول این سمفونی طرح و فرمی سنگین و پرآشوب دارد و بعد در قسمت دوم صدای فریادهایی است که با ترس و دلهره می‌خواهند زمان را میخکوب کنند و به عقب برگردانند، و پایان این سمفونی هم طرحی عظیم است از مویه و سوگواری. لوریس چکناواریان.
قسمت اول همون مفاجئه شدن هواپیماش تراژدیه. قسمت دوم داد هوار مردم، که بعد ناراحتی مردم داد هوار و پدر مادر همه این هاست و بعد موشه میاد که تعمیم کنه. قسمت دوم و قسمت سوم هم سوگواریه دیگه.
در بخش دوم این سمفونی اما شعری با این موضوع از سعدی با صدای یار تا یاران شنیده می شود.
شورش بلبلان سحر باشد، خفته است و بی خبر باشد. تیرباران عشق خوبان را، دل شوریدگان سپر باشد. عاشقان کشتگان معشوقند، هر که زنده است در خطر باشد.
آقای چکنواریان در این باره تاکید می‌کند زمانی که خواست شعری را انتخاب کند در رسای کشته شدگان این حادثه به یارتا یاران زنگ زده و او بلافاصله به خاطر اشرافی که به شعر فارسی دارد این شعر سعدی را پیشنهاد کرده است و این قطعه به روی شعر سعدی فل بداه ساخته می شود. یارتا یاران بازیگر عکاس که از همیشه دلبسته شعر فارسی بود در این باره گفت
این چند بیت این غزل سعدی رو به آقای چکنواریان پیشنهاد دادم. این قطعه رو آقای چکنواریان ساخت روی شعر سعدی، یعنی گروه کر اون آوازی رو که می خونم که مقداریان ترسناک اصلا شیوه خوندن ابیات سعدیه، اما در موسیقی کلاسیک معمولا شعر شنیده نمیشه به وضوح که چه چیزی رو میخونن. بهتره که آقای چکنواریان ساختن و اجرا شد به من گفتن که همونطور که خودت هم در آغاز پیشنهاد دادی فکر میکنم که بهتره که این شعر خونده بشه روی این موسیقی که مشخص بشه که گروه کر شعری که خوندن چیه. من خب اثر رو شنیده بودم، ضبط شده شو برای من فرستاد آقای چکنواریان. یه روز رفتیم استودیو، من رفتم داخل استودیو، اتفاقی که شبیه معجزه بود به نظر من، شعر سعدی رو موسیقی رو گوشی رو گذاشتم به گوشم و یک برداشت شعر سعدی رو خوندم و اومدم بیرون. یعنی نه تکرار شده اصلا، نه دو بار خوندم، نه سه بار خوندم و نه حتی احتیاجی به اصلاحی توی میکس داشت بعدن. یعنی کاملا اون طرز خوندن من با تمام موسیقی آقای چکنواریان چفت و جور شد و به شیوهی شد که انگار آقای چکنواریان اون فریادهایی رو که گروه کر میزنن بعد از اتمام هر مصرع زمان بندی کرده با این شعر و نوشته، در حالی که اصلا اینطوری نوشته نشده بود. یعنی اون قسمتی که من شعر سعدی رو میخونم آقای چکنواریان وقتی میسازه اصلا این تو ذهنش نبوده که شعر به صورت دکلمه خونده بشه و این اتفاق شبیه یک معجزه بود. خود آقای چکنواریان بعد از اینکه من اومدم بیرون گفت هیچ کسی دیگه ای امکان نداشت بتونه اینو اینجوری بخونه.
عزمیک اوهانیان، یارتا یاران، احسان بیرقدار، علیرضا راد، شاهو زندی، ناصر ایزدی و بردیا صدر نوری از جمله کسانی هستند که برای خلق این اثر با لوریس چکنواریان همکاری کردند.
برای از لوریس چکنواریان شنیدید، آهنگساز سرشناس ایرانی که سمفونی ایرانی رو برای مرثیه ای برای پرواز 752 ساخته از کیانوش فرید. اما بریم سراغ ورزش. این رو هم بگم که پرسپولیس و الشارجه هم با هم رقابت میکنند. 2-1 تا اینجای کار پرسپولیس جلوی سعید پیرمحمودی از ترکیه با ماست. نگاهی داشته باشیم به انتخابات فدراسیون فوتبال میون این همه آشفتگی. سعید بهت سلام میکنم. به هر حال اون چیزی که مشخصه انتخابات فدراسیون فوتبال تو یک بنبستی افتاده که شاید به نوعی زمزمه های از تعویقش هم به گوش میرسه.
سلام محمد و همینطور درود به شنوندگان محترم رادیو فردا. ببینید، انتخابات فدراسیون فوتبال بعد از استعفای ناگهانی آقای تاج که حالا بهانه‌اش بیماری قلبی بوده، اما تقریبا طی 24 ساعت گذشته مشخص شده که خب فشار فیفا بر سر موضوع بانوان یکی از مهمترین دلایل استعفای آقای تاج بوده، وارد یک مرحله جدیدی شده. مرحله جدید از این نظر که به هر حال الان ما با چند گروه که من اسم اونها رو در واقع پدرخوانده های حالا به نوعی ورزش میذارم وارد یک جنگ قدرت شده، جنگ قدرتی که به هر حال نه در اساسنامه مورد تایید فیفا میگنجه و نه اینکه حالا این تیم فعلی و وزارت ورزش و به هر حال افراد پشت پرده با همدیگه در این مورد اختلاف نظرهایی دارن. اولین آیتم برمیگرده به این که خب یک قانون مندرآورده‌ای که حالا مندرآورده از این جهت که به هر حال در اساسنامه مورد تایید فیفا وجود نداره، کاندیدا باید هر کدوم یک سری مراحلی رو بگذرونن که این مراحل به هر حال تایید صلاحیت اونها رو در بر میگیره و باید 10 امضا از اعضای مجمع به دست بیارن تا بتونن وارد این انتخابات بشن. آخرین اخباری که ما داشتیم فعلا از در واقع 8-9 نفری که برای انتخابات فدراسیون فوتبال ثبت نام کردن فعلا فقط 6 نفر از اونها تونستن این 10 امضای مورد نیاز رو جمع بکنن. بعضی ها هم در واقع حالا مثل شهردار مشهد با فشار اعضای شورای شهر رو تهدید به استعفا و حال تهدید به در واقع استیضاح از انتخابات کنارگیری کردن و فعلا ما به یک 6 نفری رسیدیم که البته این 6 نفر میتونم بگم که حالا همچنان باز هم روشون بحث هست، مثلا حبیب کاشانی، محمد حسین قریب، حیدر بهاوند، محمد مهدی نوید و هدایت مومبینی. از این 10 امضا که بگذریم ما به بحث دیگری میرسیم که اون هم مغایرت داره با اساسنامه مورد تایید فیفا که در واقع بحث بازنشستگی رو مطرح میکنه. ببینید در اساسنامه فدراسیون فوتبال در همون ماده اول اساسنامه که به تایید فیفا رسیده، چرا میگم به تایید فیفا رسیده؟ چون اینجا دو اساسنامه ما داریم، یک اساسنامه که به تایید هیئت دولت رسیده و یک اساسنامه که به تایید فیفا رسیده. این دو اساسنامه در چند بند در واقع با همدیگه یک سری مغایرت هایی رو دارن. به هر حال در اون اساسنامه‌ای که به تایید فیفا رسیده اینطور اومده که فدراسیون فوتبال ایران نهادی هست غیر دولتی که مطابق قوانین فدراسیون جهانی فعالیت میکنه، اما در اساسنامه‌ای که به تایید هیئت دولت رسیده یک بند دیگری بهش اضافه شده، گفته که به غیر از قوانین فدراسیون جهانی بر اساس قوانین جمهوری اسلامی فعالیت میکنه. این دو با هم دیگه تناقض بسیار بزرگ دارن. قوانین جمهوری اسلامی موضوعی به نام بازنشستگی رو میشناسه، اما در واقع قوانین فیفا اینطور که خود آقای اسلامیان نایب رئیس فعلی فدراسیون فوتبال با یکی از رسانه‌های داخلی مصاحبه کردن گفتن بر اساس نامه ما فقط سن 65 سالگی برای ریاست فدراسیون در نظر گرفته شده، حرفی از بازنشستگی در اون وجود نداره. و آقای اسلامیان در مصاحبه که با ایران ورزشی داشتن تاکید کردن که حالا هر کی هر چی میخواد بگه، ما بر اساس اساسنامه فیفا انتخابات رو جلو میبریم. حالا اینجا یک تابلو ایستی رو سازمان بازرسی مقابل کاندیداها قرار داده و مقابل انتخابات قرار داده که حرف عدیس اصلی در همین نقطه هست.
سعید فاز، خیلی وقتمون کمه، فکر نمی کنم برسیم به این که پرسش دیگه رو بپرسم. میخواستم در مورد کاندیداها هم بیشتر با تو صحبت کنیم، اما متاسفانه داریم به پایان این بحث نزدیک میشیم. اگر که خیلی کوتاه در یک جمله بگی که الان وضعیت به هر حال صفحه به کدوم طرف سنگینی میکنه.
ببینید، ما با بحث مهندسی انتخابات مواجه هستیم، مهندسی که وزارت ورزش به شدت دنبالش هست. در این سوی میدان هم تیم فعلی مدیریت فدراسیون که از همون حربه نامه نگاری با فیفا استفاده میکنن، اما مشخصا اون چیزی که ما خیلی میتونیم احتمالش رو بسیار بسیار بالا میدونیم این هستش که انتخابات بنا به همین دلایلی که الان عرض کردم در اون تاریخ 25 اسفند ماه برگزار نشه، اما یک بهانه مهم براش میارن و اونم این هستش که به خاطر آرامش تیم ملی احتمالاً میخوان انتخابات رو به تعویق بیاندازن و شاید انتخابات در واقع میتونم بگم بهار سال 99 منتقل بشه.
سپاسگزارم سعید پیرمحمودی، خبرنگار ورزشی در ترکیه که ما رو همراهی میکرد با نگاهی به وضعیت انتخابات در فدراسیون فوتبال ایران. بریم سراغ برنامه جامعه در ادامه. جامعه
سلام، من فهیمه خضرحیدری هستم و این یک مجله جامعه دیگه است از رادیو فردا. این گزارش یک مرگ است، یک مرگ دست جمعی. پرندگان به میانکاله میروند و میمیرند. هیچ آمار دقیقی در دست نیست. به شهادت کارشناسان و فعالان مستقل محیط زیست، تا به حال بیش از 20,000 پرنده مردند. تمام منطقه تالاب میانکاله به دستور دامپزشکی قرنطینه شده و هر یک از مسئولان چیزی میگویند. روشن نیست حقیقتاً دلیل مرگ این همه پرنده چیست؟ میانکاله تالابی زیبا و از مهمترین مناطق طبیعتگردی ایران است. بسیاری از مشتاقان و متخصصان تنوع گونه‌های زیستی هر سال به میانکاله میروند برای پرنده نگری. میانکاله اگرچه در فهرست میراث طبیعی یونسکو هم به ثبت رسیده، اما در همه سالهای اخیر حال چندان خوشی نداشته. شکار بی‌رویه و گسترده پرندگان، ورود انواع سموم به تالاب و برهم خوردن نظم طبیعی زیستگاه از جمله مشکلات میانکاله در سالهای اخیر بوده. حالا هم مرگ دست جمعی پرندگان که چیزی شبیه اتفاقهای داستانهای مارکز است. چرا؟ هیچ منبع رسمی و مسئولی اطلاعات دقیق و شفاف درباره چنین اتفاق بزرگ محیط زیستی در اختیار مردم قرار نمی دهد. اسماعیل کرم، کارشناس و فعال محیط زیست در ایران، میگوید هیچ چیز در ایران شفاف نیست.
اساساً تو این مملکت همه چیز ناشفافه. همه چیز به قول معروف، به قول حافظ گرانمایه، چون ندیدند حقیقت راه افسانه زدند. حقیقت مطلب هیچ وقت بیان نمیشه. دلیلش اینه که اینها میان با ساختن یه دست دروغ کاری میکنن که موضوع لوس بشه و میدونن که اتفاقات شوم انقدر در ایران اتفاق میفته که مثلا در ظرف یه ماه 20 روز دیگه کسی سراغ میان کاله نمیاد و میره سراغ مسئله دیگه. ملاحظه بفرمایید، حدود 2 هفته پیش که مسئله مسمومیت پرنده ها در میان کاله اعلام شد، من روزی 7-8 مصاحبه می کردم با مطبوعات و رسانه های داخلی و خارجی. الان رسیده به روزی یه دونه و هفته دیگه این وقت هم اثری ازش نیست، چون مردم علاقهشون از دست دادن و مقامات هم به نیت خودشون رسیدن، یعنی این که فراموشکاری و این که حقیقت رو کتمان بکنن و لاپوشانی بکنن.
این همه پرنده که باید در هوای آزاد پرواز می کردند و به تالاب میان کاله زیبایی و زندگی می بخشیدند جان دادند و مرگ و میر هنوز هم ادامه دارد. هر کس چیزی می گوید، یکی می گوید آنفلانزای پرندگان، یکی می گوید بوتولیسم. دلیل واقعی کدام است؟ اسماعیل کهرم، کارشناس و فعال محیط زیست در ایران، می گوید هیچ کدام از اینها. او بر آلودگی های محیطی و سموم تاکید می کند.
حقیقت مطلب این است که به خاطر جنگ و جدالی که بین دسته هایی که در میانکاله هستند و از میانکاله عزیز بهره برداری میکنند، کسانی مانند صیادان ماهی، شکارچیان پرنده، کشاورزا، حشمدارا، بین اینها و ماموران سازمان حفاظت محیط زیست وقتی اختلاف میفته، این بهره برداران از میان کاله که همشون ناحق و غیر قانونی هستن، اینها همدیگر به مصرف سم تهدید میکنن. یعنی مثلا کسی که استخر ماهی داره همسایه‌شو تهدید میکنه که اگر فلان کارو بکنی من سم میریزم تو استخرت. سابقه داریم؟ بله. 1383 در برکه اصلی میان کاله آنقدر سم ریختن به خاطر همین اختلاف بین صیادان ماهی و مأمورین محیط زیست، چون پورشون رو جمع کرده بودن، آنقدر سم ریختن که تنها تن ماهی مسموم شد روی آب اونا برای جمع کردنش از هلیکوپتر و تور استفاده کردن. همینطور بود در سال 1372، اون سال هم مبادرت به همچی کاری کردن. اونهایی که در میان کاله هستن میدونن که مسئله به کاربری سم هست و لاغش.
اما پرندگان تنها در میان کاله نیست که به صورت دست جمعی در حال مردنند. در خراسان شمالی در بجنورد هم گزارش ها حاکی از مرگ مشکوک پرندگان است. رئیس حفاظت محیط زیست بجنورد میگوید مرگ این پرندگان احتمالاً به خاطر مسمومیت بوده. دامپزشکی خراسان شمالی میگوید علت مرگ پرندگان مسمومیت الکلی بوده. پرندگان دانه های انگورهایی را که برای ساختن مشروبات الکلی استفاده می شود خوردند و مسموم شدند. ناصر کرمی، استاد دانشگاه برگن نروژ، میگوید این بخش از ایران به نوعی به توسکانی ایتالیا که به پرورش شراب‌های اعلی شهرت دارد بدل شده.
ببینید توی فصلی که به اصطلاح جایی که هم کار جمع‌آوری انگور و اینا انجام میدن، این میتونه تو اروپا هم پیش اومده و از اینها مثلا تو جایی که شراب تولید میکنن اینا، بله این میتونه در چون میان پرندگان به تعداد زیاد میخورن اینا رو و میتونه مثلا مرگ دست جمعی تلاتیه براشون ایجاد کنه، سابقه بره. بعد من نمیتونستم که اون را توی سالهای اخیر خیلی رفتن توی کار تاکستان و کشت انگور و اینا و زیاد بوده و دلیل اینم که مثلا میتونه این مرگ رو ایجاد کنه اینه. واقعا اون را داره میشه توسکانی ایران.
نه تنها در خراسان شمالی که از بندر ترکمن هم اخباری درباره مرگ و میر جمعی پرندگان میرسد، اخباری که ناصر کرمی آن را نگران کننده میداند، چرا پرنده ها میمیرند و گستری این مرگ چگونه است؟
اما ابتدا خیلی شاید عجولانه سازمان دامپزشکی گفت که این احتمالاً مثلا اوتولیس باشه. خب متعاقباً کارشناسان اینو رد کردن، خیلی قوی هم رد کردن. دیگه بعد از اون خیلی پراکنده تحقیقاتی انجام شده که نتایجش هم کاملاً با هم متفاوت و بعضاً متضاده. یعنی مثلا گفته میشه که میتونه وبای پرندگان باشه، میتونه سمزیزی تعمدی باشه چون سابقهش وجود داره، اصلا گفته شد میتونه آنفرانزا پرندگان باشه. هر حال همه اینا موافقان و مخالفان خودشو داره. نکته مهم اینه که این مرگ ادامه داره. دو اینکه داره گسترش پیدا میکنه. یعنی همین امروز الان که ما داریم صحبت میکنیم تازه ترین خبر این بوده که صدها پرنده مرده دیگه این بار در سواحل بندر ترکمن پیدا شده و متاسفانه در حال گسترش از این مرگ میره.
آیا این مرگ ها به هم مربوطند و ادامه هم دیگر هستند؟
قطعا بندر ترکمن و میانکاله به هم مربوطه، یعنی این ادامه همون ماجراست. اما خراسان شمالی آنچه که رخ داد که گفتن مسمومیت الکلی قاعدتا ارتباط مستقیمی نداره با این.
آقای کرمی، میانکاله را محیطی تحت استرس توصیف میکنند، محیطی که به دلیل حجم بالای استرسی که تحمل میکند آماده و مستعد بیماری و ناسالم شدن است.
میانکاله یک اکوسیستم به شدت تحت استرس. مهمترینش اینه که از طریق کشاورزی پساب کود سم شیمیایی وارد تالاب میشه، صنایع دوباره تمام پسابشون میاد خالی میشه توی این تالاب. بخش دیگر این است که خب اون حقابه طبیعی که به صورت طبیعی وارد تالاب میشده اون هم وارد نمیشه. جریان طبیعی که باعث میشده آب یک این تالاب حالت دم و بازدم داشته باشه با خزر، اون دم و بازدم هم ضعیف شده. مجموعی این عوامل باعث میشه که ما با یک محیط تحت استرس شدید روبرو باشه. یک مثل آدمی که به شدت تحت استرس باشه، خب این آدم مستعد بیماری، این آدم باید سرما میخوره، این آدم باید سکته میکنه. اینجور مرگ و میر گسترده نشوندنده یک اکوسیستم بیماره. این اکوسیستم بیمار میتونه مشکلات بیشتری داشته باشه و قطعا اثر روی انسان هم داره. یعنی شما اونجا برحال در یک شما گسترده یک جاییست که جمعیتی پرتراکمی از همیهنان ما زندگی میکنن، اینجور آلودگی ممکنه به اونها گسترش پیدا بکنه. من مثالش رو دارم، نمیخوام حالا تعمیم بدم، ولی کرونا هم همینجوری به وجود اومده که یک بیماری ما بین انسان و حیوان که ناشی از یک شرایط نامناسب بوده که توی طبیعت رخ داده و اون شکل گسترش پیدا کرده انسان.
زمانی میانکاله را بهشت پرندگان می‌خواندند، حالا اما میانکاله به قربانگاه پرندگان بیپناه بدل شده. بیش از 20 هزار پرنده در این تالاب مردند و مرگ و نابودی همچنان ادامه دارد.